أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته نکته ای رو عرض کردیم و اون این که در بحث تقلید اعلم برخی از بزرگان گفته بودند تقلید اعلم واجبه اگر اعلم یه فتوای اختصاصی داره، ولی اگر مخذول، یعنی کسی که سوادش کمتره، یک فتوایی داره مثل فتوای اعلم، یکسانه، اینجا لازم نیست از اعلم تقلید کنید، بلکه میتونید از همون عالم یا مخذول یا غیر اعلم، تعابیرشون یکیست، از او تقلید کن. اینجا اشاره کردیم ما که این مسئله دارای اشکاله، به خاطر اینکه من وقتی مسئله مطرح میشه میخوام با آقای مخذول مراجعه کنم، اول میرم ببینم آیا این با نظر اعلم مخالفه یا مخالف نیست. اگر مخالف بود حق ندارم از این تقلید کنم، اما اگر مخالف نبود اون وقت از این تقلید کنم. خب این خودش معناش یعنی که دارم از اعلم تقلید میکنم. من به شما بگم آقا ببین، شما باید از عباس آقا تبعیت کنید، منتها در اقوالی که عباس آقا مخالف با محمد آقاست از محمد آقا تقلید بکن. خب شما معناش اینه که اونایی که مخالفه که از محمد آقا تقلید بکن، اونام که موافقن قبل شما باید بری ببینی عباس آقا و محمد آقا با هم موافقن یا مخالفن. وقتی فهمیدی موافقن از این تبعیت کن، خب این معناش تبعیت از اوست. الا این که یه نوع دیگه ای به مسئله نگاه کنید، توجه بکنید. آیون حالا ادله شو خواهیم دید، الان فعلا ادله رو بحث نکردیم. آیون قائلن به این که قول مجتهد چه اعلم چه غیر اعلم حجت، پس هر مجتهدی قولش در حق مقلدین حجت. منتها اگه اختلاف کردن، مجتهد اول گفت نماز در سفر قصر، مجتهد دوم گفت نماز در سفر تمامه، اختلاف کردن، این اختلاف باعث تساقط میشه یا ترجیح یکی بر دیگری. من مقلد میخوام رجوع بکنم، دو تا مجتهد داریم، این دو مجتهد ما هر دوشون نظراتشون بر من حجته، ولی اگه تعارض شد من باید سراغ اون قولی برم که ترجیح داره. خب قول اعلم ترجیح داره، اما اگه تعارض نشد چی؟ اگه تعارض نشد قولش حجته، ضرری به قولش نمیخوره، من میتونم بهش مراجعه. مطابق این نظر اون وقت کسانی که میگن اگه تعارض نبود بین اعلم و غیر اعلم، شما میتونید به غیر اعلم مراجعه کنید، میگن نگاه کنید قول این فی حد نفسه حجیت داره، خب بهش مراجعه کن دیگه، تعارضی هم که نداره، معارضی هم نداره، بهش مراجعه کنید و قبول کن. اینو در رابطه باش انشالله ادله رو که بررسی کردیم باید صحبت بکنیم که آیا حجیت برای مطلق قول فقیه و عالمه، و اگر ما میگیم برید سراغ اعلم، از باب تعارض و ترجیح یکی بر دیگری است، یا اصلا حجیت از ابتدا متعلق به قول اعلمه. این دوتا مبناش خیلی متفاوته. ادله حجیت تقلید رو یادمون بیاد. ادله حجیت تقلید یه سریش آیات بود، یه سریش روایات بود، یه بنای عقلا داشت، سیره متشرعه داشت، به اونا رجوع بکنیم ببینیم کدومش هم قبول کردیم جای خودش، کدوم قبول نکردیم، به او بریم بپردازیم. خب در مسئله چند قول وجود داره؟ اقوال در مسئله یه اقوال رئیسه داره که دو قول، یه عده گفتن تقلید اعلم واجبون و از غیر اعلم نمیتونید تقلید کنید، یه عده هم گفتن آقا تقلید اعلم واجب نیست، شما مخیری، میخوای از اعلم تقلید کن، میخوای از غیر اعلم. هر دو قول هم طرفدار داره، ولی خب طرفدارای قول اول خیلی بیشترن. عبارات مرحوم شیخ انصاری رو در این باره ببینیم، برگه دیروزمونه، بعد بیاییم ببینیم این اقوال رئیسه وقتی حالا تقسیمش میکنیم چند قول میشه، چون اقوال خورده ریزم زیاد داریم در مسئله. عبارت شیخ رو ببینید، مرحوم شیخ در مطارح الانزا، یعنی در کتاب اصولی خودشون که تقریرات اصولیشونه، اینجور برمونن: از اختلف الاحیاء فی العلم و الفضیله، اگر مجتهدین زنده در علم با هم و در فضیلت علمی با هم اختلاف دارن، یکیشون از دیگری خیلی جلوتره، فهل یتعین تقلید افضل، قول افضل، یا نه یتخیر بین الافضل و بین المفضول، با همه اینا بالاخره اینم که مجتهده به این مراجعه کن. حدث لجماعه ممن تأخر عن شهید ثانی، قول به تأخیر، بعد شهید ثانی یک گروهی به این رفتن که نه فرقی بین عالم و اعلم نمی کنه، اما بعد اتفاق من تقدم عن ظاهرا علی تعیین الفاضل، در حالی که قبل از شهید ثانی ظاهرا همه میگن باید به اعلم مراجعه کنید، معینا باید به اعلم مراجعه کنید، فاضل مقابل مفضول گرفته، یعنی افضل مرادش اینجا. خب این قول رجوع به اعلم، یا به عبارت دیگه وجوب تقلید فاضل، وجوب تقلید اعلم، نظر کیاست؟ هو خیارتو، یعنی نظر و اختیاره، معارج، ارشاد، نهایه، تحذیب، منیه بر عمیدی، دروس شهید اول، قواعد و ذکرای شهید اول، جعفریه شهید ثانی، جامع المقاصد محقق کرکی، تمهید شهید ثانی، معالم فرزند شهید ثانی، زبده شیخ بهایی، حاشیه معالم فاضل مازندرانی، و الیه ذهب صاحب الریاض تعابیر با دقتی است، تا اینجایی که ان خودشون دیدن و هی ذهب صاحب الریاض فی ما حکیان خودش دیده، میگه از اون حکایت شده مرحوم آستری طباطبایی صاحب ریاض هم همین رو قبول کرده. خب جمیعا همشون و در این مسئله گروهی از اهل سنت هم با ما هم عقیدن و وافقنا فی ذالکه جماع من العامه. مرحوم شهید ثانی یه پله رفته بالا گفته نسبه او فی محیی المسالک الی الاشهر بین اصحابنا، گفته این بین اصحاب ما اشهره، که البته یه مقدار قول سست میکنه، پس معلوم مقابلش هم یه قول مشهوری وجود داره. و جعله او فی محیی تمهید و بل حق اندنا، این تعبیر یه ذره قوی تره، حق و اندنا یعنی که ان اجماعه. و فی المعالم هو قول الاصحاب الذين وصل الینا کلامهم، گفته این قول قول اصحابه که کلامشون به ما رسیده. و دعا علی ذلک الاجماع، دعا علی ذلک الاجماع صریحا المحقق قصانی فی محکی شاشیت شرایع، در اون چیزی که از حاشیه شرایع ازش شکایت شده مرحوم محقق ثانی هم ادعای اجماع کرده، گفته اجماع شیعه است بر چی؟ بر اینکه وجوب وجوب تقلید علم. و همچنین مرحوم سید مرتضی در محکی ذریعه، در اونی که از ذریعه حکایت شد، حالا یکی میگه آقا سید مرتضی ما چی گفته، میگه عبارت سید مرتضی اندناس، اندنا ظهور در اجماع داره، بناءً علی ان اندنا صریح من مثلهی فی دعو الاجماع. تعبیر سید مرتضی، کسی مثل سید مرتضی وقتی میگی اندنا، این صریح در اجماعی که انه این اجماع رو داره ادعا میکن. خب آقا این براش گفتی بزرگان ادعاهای اجماع، ادعای شهرت، ادعای اشعریت بر این که وجوب تقلید علم مسجل، رجوع به علم معینه، بفرمایید ببینیم قول دوم چی؟ میفرماید و ذهب صاحب الفصول الی القول الثانی تحقیر، صاحب فصول مرحوم هاشمند حسین اصفهانی رجوع کرده به این مسئله، به چی؟ عن تحقیر. دیگران کیان؟ از اهل سنت حاجبی، از دی یا از دی، قاضی، جماعت من الاصولین و الفقها علی ما حکی عنهم، خودم ندیدم حکایت شده. آقای شیخ انصاری خود حضرت عالی نظرتون چیه؟ والحق الذی لا ينبغی الارتیاب فیه هو الاول، منم میگم حقی که دیگه نباید تو شک بکنید و بگید درسته و بلش بکنید، کدوم؟ وجوب تقلید علم. خب اما مرحوم شیخ این عبارت رو در مطارح الانظار دیدید، اول از همه یادآوری بکنم بحث اجتهاد تقلید دو جا بحث میشه، یه وقتایی تو بحثای فقه بحث میشه که اول فقه، یه وقتایی در آخر اصول بحث میشه. مطار الانصار کتاب اصولی مرحوم شیخه، تو اونجا دیدید قبول کرده که یک مخالفای وجود دارن و من جملت هم صاحب الفصول، اما تو فقه که تو رساله اجتهاد تقلیدش می نویسه، تو اونجا ایشون نوشته که لم یحکل خلاف فی عن المعروف، اصلا از آدم معروفی اختلاف شکایت نشده، در حالی که صاف اصول رو نمیشه گفت معروف نیست. صاف اصول یه برادری داره، کیه؟ عاشق محمد تقی اصفهانی، خودش اسمش عاشق محمد حسین اصفهانیه، یا هاشمند حسین اصفهانی دیگه هم که بهش میگن کمپانی داریم، که البته او 100 خورده سال 200 سال شاید فاصله داره با اولی، عاشق محمد حسین اصفهانی اول صاحب فصول یه برادری داره که از خود ایشون هم بزرگتره به نام عاشق محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین معروف به صابهاشیه. خب معمولا اون برادر محقق تقی رو یا صاحب هاشیه رو ترجیح میدن، میگن اعلم بزرگتر بوده. ولی صاحب فصول هم کسی نیست که بگید که این اصلا معروف نیست. درسته ممکنه به اندازه برادرش قدرت علمی نداشته، ولی این که بگید لم یحکل خلاف عن المعروف، این حتما شاید از ذهن مبارک شیخ، اونم با توجه به دقتی که شیخ در مسئله داره که معمولا خیلی در تعبیر از بزرگان با بزرگی یاد بکنه. خب این اقوال رئیسه. دو قول اصلی در مسئله است. تقلید علم واجب است، تقلید غیر علم قول اول، قول دوم تقلید غیر علم جایز است. اما اگه وارد بشیم اقوال فقهای به خصوص معاصر خودمون رو باز بکنیم، علام و نقل در مسئله 14 قول وجود داره. دونه دونه بریم جلو، ممکنه حالا این 14 تا یه ذره بعدن که بخونیم دوباره استقصا بکنیم بیشتر شه، ممکنه بعضی از این اقوال رو به مرور که میخونیم بگیم نه اینا قول نیست، اینا گفته شده قوله. اولین قول خب همینیست که از امام خوندیم، شیخ انصاری که همین الان فرمودن که اصلا نبایدم در شک کرد، صاحب عروه گفته، بزرگان دیگه ای گفتن، البته یه عده به صورت احتیاط واجب، یه عده به نحو فتوا. یعنی وقتی نگاه میکنید مثل مرحوم سید، مرحوم امام در تحریر دارن علل احوت، یه ادام نگفتن علل اقوا، فتوا دادن به این که این گونه است. چیه؟ قول اول این که تقلید از غیر علم جایز نیست مطلقا، فرقی نمی کنه. قول دوم، قول اینه که گفتن تقلید از غیر علم جایز است مطلقا، همین قول صاحب فصول. از متأخرین مرحوم آلیاسین که یکی از محشین عروه است، ایشون اونجا حاشیه زده به این که نه قول غیر علم هم میشه مراجعه کرد. حاشیه آقای آلیاسین رو ببینید، مربوط به صفحه 19 پایینش. و این کان الاقوا جواز و تقلید المفضول مطلقا، ما هم یه تیکش بیشتر به درد اون میخوره، بعدش تیکه بعدش هم میخونم الان، ولی مراده نه میشه از اونم تقلید کرد، اقوا هم گفته، یعنی فتوا داده، لا سیما به خصوص اگر ما یقینم نداریم که اعلم فتوای مخالفی داره. حالا عبارت مرحوم آقای خویی رو خواهیم خوند، یه وقته یه دن خیلی دنباله اینن بدونن که چی میگه، اما یه کسی آقا سرش درد نمی کنه، انقدر هم کار زندگیش بالاست، انقدر مصائب بر سرش ریخته، دنبال این نیست بگه حالا اعلم چی میگه، یا مجتهدیه تو شهرشون میره بهش مراجعه میکنه، میگه آقای فرض کن محقق کابلی، محقق زابلی، هر جایی بگو ببینم ما اینجا چه کار بکنیم، اونم میگه این کارو انجام بده برو. این حالا بره بگرده به این که نه این آیا با فتوای اعلمی که الان مثلا در قم وجود داره یا در فلان نجف وجود داره مثلا میسازه نمیسازه، تحقیرم نمی کنه، ما عدم العلم به مخالفتهی، یعنی مخالفت المفضول لفتوال افضل، فضلن ان صورت الموافقه، چه برسه به این که اصلا نه بدون موافقم هست، پس چه بدونه چه ندونه در هر دو صورت تقلید مفضول از دید آل یاسین، مرحوم آل یاسین از علمای نجف بوده، از دید ایشون جایز. لذا ایشون میگه چون جایزه دیگه این ریزکاریاشو ولش کنید و علیه فیض قتل کلامن الفروع الاتیت المتعلقه به تقلید العلم. اصلا تقلید العلم واجب نیست که شما بگید حالا اگه علم علمش مثلا کمتر شد بعدن فهمیدیم که یک علم نیست، که حالا مسائلی که بعدن خورد خورد بعدش اشاره بود. مرحوم آقای عاشق مرتضای حائری یزدی، فرزند آقای عاشق عبدالکریم حائری و پدر خانم آقای مصطفی خمینی، ایشون هم به همین قول گرایش داره. عبارت شو ببینید: فالظاهر لا دلیل على وجوب الرجوع الى الاعلم في صورت الاختلاف. اختلاف نباشه که هیچ. اگه اختلاف بود اعلم میگفت این حرامه، غیر اعلم میگفت حلاله، اختلافه. میگه دلیلی نداریم بر این که ما باید اینجور مواقع بریم سراغ اعلم. فیرجو الى اطلاق عدلت تقلید، تقلید المفید لتحیر. عدله تقلید میگن آقا شما میتونید به هر عالمی مراجعه کنید، عالم هم هر کی بود بود دیگه، اعلم و غیر اعلمش فرق نمیکنه. المفید لتأخیر افاده تأخیر بین اعلم و غیر اعلم میکنه. این هم قول دوم. اما قول سوم، قول سوم یه تفضیل در مسئله است. تفصیل در مسئله است بین جایی که ما میدانیم که آقای مفضول ما با اعلم اختلاف دارن و نمیدونیم. دقت کنید، همین الان لابلای صحبت‌های قبلی گفتم. یه تفصیل اول بحث گفتیم، تفصیل در کجا بود؟ در واقعیت بود. یعنی میگفتیم جایی که اختلاف فتوا دارند، اینجا یه ذره از او راحت تره. میگه جایی که میدانیم اختلاف فتوا دارند. مثلا از بیرون توجهش بدم. ببینید، من یه وقتی به شما میگم شما حق داری از آشخ عباس تقلید کنی به شرطی که نظر آشخ عباس مخالف نظر مرجع اعلم نباشه. شرط گذاشتم. اینجا شما باید چی کار کنی؟ اینجا شما باید قبل از اینکه میری سراغ آشخ عباس بری نظر اون مرجع اعلم رو ببینی، احراز کنی عدم مخالفت رو، چون موکول به مخالفت و موافقت واقعی شده. دوباره این تیکه مثال اول بگم. به حضرت عالی میگم شما حق داری به مفضول مراجعه کنی به شرطی که اعلم مخالفش نباشه. اینجا شما باید احراز عدم مخالفت کنی. اما اگه اومدم به شما گفتم شما حق داری به مفضول مراجعه کنی به شرطی که علم به مخالفت با اعلم نداشته باشی، علم نداشته باشی که مخالفه، نه اینکه واقعا مخالف نباشه. یعنی اگرم شک داری مخالفه یا مخالف نیست بتونی مراجعه کنی. اگر اصلا نمیری تحقیق کنی میگی آقا به من چه اگه بود به ما میرسیم. گفتم مثل 90% مردم وقتی مراجعه میکنن با آخوند محلشون مسئله رو میپرسن، دیگه نمیرن که دوباره تحقیق کنن که این مسئله با کی یک معارضه با کی معارض نیست، که همونجا میپرسن میرن بهشون میگی آقا این نظر این اعلمی ممکنه باشه، میگه آقا چه کار دارم من میرم، اصلا به ذهنش نمیرسه بره تحقیق بکنه. مرحوم آقای گلپایگانی یه قید اضافه هم داره، میگه که و مبتلا به باشه مسئله. ببینید قول سوامونو تا عبارت آقای خویش هم تون بخون، بله عبارت آقای خویی هم داره صفحه 20. اول عبارت آقای گلپایگانی ببینید، ببینیم اول قائلینشو، مرحوم آشق عبدالکریم حائری، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای عراقی، مرحوم آقای خویی، اینا به این مسئله فتوا داده. مطابقه با این قول اگه تفضیلن یا اجمالن یقین دارید که فتوای مفضول با اعلم مخالفه، نمیتونی مراجعه کنی. ولی اگه یقین نداری، حالا یقین نداری یعنی اصلا توجه نمی کنی، شک داری، نمیدونی، نمیخوای پیگیری بکنی، میتونی به مفضول مراجعه کنی. قید آقای گلپایگانی ببینی، یجب تقلید علم معل علم به مخالف، معل علم این قید ماست، به مخالفت فتواه لفتواه غیر علم. حالا یا علم داریم تفصیلا، یعنی میدونم فتواه این آقای مفضول ما در مسئله فرض بفرمایید سفر و نماز مسافر مخالفه، یا اینکه من میدونم این رساله این آقای مفضول که گرفتم، این رساله ایشون در 100 تا مسئله با اعلم مخالفه، کدوم 100 تاست نمیدونم. اینجا میگن نمیتونی مراجعه کنی. یه عده بودن، طرف خود طرف یه فقیهی بود، سوادش هم خوب بود، اما خب اعلم نبود. این همیشه رساله‌ای که میداد بیرون مطابق نظر علما بود، هیچ چیز خودش نمی‌نوشت، لذا مراجعه به او هیچ وقت مراجعه به قول مخالف نبود، همیشه مطابق مشهور نظر میداد. حالا اما قید مسئله قید بعدی که حالا بعد آواز بهش می‌رسیم، فی المسائل المبتلا بها، در مسائلی که مورد ابتلاه، در غیر مورد ابتلا چند اونجاها میگه نباید چه کار بکنیم، بریم سراغ علم، یا بگیم اونجا فرما میکنه که بعدن میرسیم. عبارت آقای خویی رو تون بخونم 3-4 دقیقه ای. ان للمساله صورن سلاس، اولی ما اذا علمت موافقت علم و غیر علم در یه چیزی، فی جمیع خصوصیاته، این دوتا با هم یکیه. دومی ما اذا علمت مخالفت هر دوشونو در فتوا، کما اذا افتل اعلم به وجوب شی افتا غیر اعلم به حرمتی، یکی میگه واجبه یکی میگه حرامه، یکی میگه واجبه یکی میگه مباهه. سومی اونجاییست که شک میکنی، ولم یعلم موافقتشون یا مخالفتشون. خب اینجا یه نکتهی مطرح میشه، همون نکتهی که بیرون گفتیم، حالا میخواییم یه ذره بازترش کنیم فردا.